ساعت دقیقا 9 شب. دوستان عزیز، از اینکه تو این شب زیبای پاییزی با ما همراه هستید و به برنامه رادیو جوان گوش میکنید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم. برنامه بعدی رو با عنوان به روایت اول شخص تقدیم میکنیم.
گاهی یه حرف ساده اولین نشانی برای رسیدن است.
به روایت اول شخص
ساده باشیم. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور.
به روایت اول شخص
گرد آمدن ملل گوناگون در زیر یک پرچم به نام پرچم اسلامی، تمدنی عظیم و شکوهمند چون تمدن اسلامی را شکل داد. فرهنگ و تمدن اسلامی که مجموعی از باورها و ارزشهای اسلامی است و نمود آن در پیشرفت علم و هنر و ظهور نمادهای اجتماعی و سیاسی در بین ملل و مردمی است که اسلام را به عنوان دین خود پذیرفتند. فرهنگ اسلامی توانسته در طول چند قرن تمدنی عظیم و بی‌نظیر را در منطقه وسیعی از جهان به وجود آورد. اما آیا همچنان این تمدن اسلامی شکوهمند و در اوج است؟ با شماییم به روایت اول شخص و پیگیری تمدنی نوپا اما شکوهمند به نام تمدن اسلامی. به نام خداوندی که ازلی و ابدی. سلام، شب همه شما شنوندگان رادیو جوان به خیر باشه. من فاطمه عباسی به روایت اول شخص با همراهی حجت الاسلام جناب آقای دکتر سید ابوالحسن موسوی، استاد دانشگاه و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق و علوم قرآن و حدیث همراه شما هستم. لطفاً ما رو همراهی کنید. به رسم ادب و احترام سلام و درود عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر سید ابوالحسن موسوی. متشکرم که یک بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید و باز مشتاق شنیدن صحبت‌های شما هستیم، آن هم به روایت اول شخص.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه عزیزان و دست‌اندرکاران این برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که همه کسانی که شنونده این برنامه هستند در ایران و در سراسر دنیا برنامه پر از نکاتی علمی و معنوی و اخلاقی رو انشالله دریافت کنن.
خیلی متشکرم از شما به خاطر حضور ارزشمندتون. لازمه که عرض کنم جناب آقای دکتر موسوی همراه با دانشجویانشون چند وقتی است که همت کردن و این برنامه به روایت اول شخص رو به زبانهای فرانسه و آلمانی اگر اشتباه نکنم آقای دکتر دارن ترجمه میکنند که در اختیار سایر مردم دنیا هم قرار بگیره و این از اقبال بلند ما و از همت بلند آقای دکتر و دانشجویانشون هست که از این بابت سپاسگزاریم. از طرف رادیو جوان از شما تشکر میکنم آقای دکتر موسوی. آقای دکتر، هفته پیش ما درباره خودکامگی حاکمان اسلامی در یک تمدن اسلامی صحبت کردیم و چرا این بحث رو آغاز کردیم؟ داریم پی میگیریم این مبحث رو که چرا تمدن جوان و شکوهمند و نوپای اسلامی که آمد و همه دنیا از نام و رسمش آگاه شدند یک دفعه متاسفانه سرعتش کم شد، سرعت پیشرفتش کم شد و به گونه‌ای حتی کمرنگ شد و در سایه پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های سایر کشورهای غربی قرار گرفت. شما به یکی از دلایلش خودکامگی حاکمان که در صدر قرار دارن اشاره کردید، اما از اونجایی که یک تمدن اسلامی از ابعاد گوناگونی تشکیل شده و مثل طرح یک پازل هر قطعه وظیفه و کار خودش رو انجام میده، من امشب و این بار میخوام از خدمت شما کسب اطلاع کنم در مورد علمی که باعث به وجود آمدن یک تمدن میشه. بعضی ها معتقد بودند که اسلام درسته که با شمشیر وارد سرزمین و تمدن کهنی مثل ایران شد، اما از طرفی با فلسفه از این مرزها خارج شد و مرزهای دیگر دنیا رو هم از آن خودش کرد. منتها گاهی شاید این علم دیگه در این تمدن اسلامی دیده نمیشه و ما میخواییم که کندوکاف کنیم که چرا اسلامی که این همه دانشمند و فیلسوف و نظریه پرداز رو به دنیا معرفی کرد عقب موند؟ یا راحت‌تر و خودمانی‌تر بگم، ما خیلی چیزها داریم در عرصه علم که وقتی نگاه می‌کنیم ریشه و اصلش مال ماست، ولی شاخ و برگ و ثمرش مال کشورهای غربیه و دنیا به شاخ و برگ کشورهای غربی می‌شناسه، نه به ریشه اسلامی و ایرانیش.
نکته اساسی این است که اسلام با شمشیر وارد ایران نشد. یه نکته خیلی مهمیه. ما مسلمان‌های ایرانی هیچگاه به وسیله شمشیر مسلمان نشدیم، چون اصلا امکان نداره کسی با زور یک دین و آیین رو بپذیره. یه زد و خوردهای اندکی تو جنگ قادسیه رخ داد، اما این در شأن یک امپراتوری بزرگ مثل ایران نبود. ایرانی‌ها از خودکامگی حاکمان خودشون، از استبداد رأی اونها، از ظلم و تبعیضی که در بین خودشون می‌دیدن به سطوح اومده بودن.
یکی از آفت‌های هر تمدنیه.
هر تمدن. به خاطر وقتی که مسلمان‌ها وارد ایران شدن و بعد عدالت الهی رو تبلیغ کردن، گفتن اصلا اسلام دین عدالته و دین انصافه، دین مساوات، دین برادری، انما المؤمنون اخوه، آنچه را که برای خود میپسندی برای دیگران نپسند. این آموزه های زیبای اسلامی رو دیدن، خودشون مسلمون شدند و بعد تمدن ایرانی آمیخته شد با تمدن و فرهنگ اسلامی. این یه معجون خیلی 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 زیبا و مهم و شگفت‌انگیزی رو ایجاد کرد که حاصل این دانشمندان بسیار بزرگی است که ما در طول تاریخ میبینیم. مثلا من به دانشمند میگم آقا کدوم انسان عاقلی یه مقدار آذوقه ور میداره توی کشتی و بعد میگه ما حالا میریم ببینیم چی میشه؟ الان میگن کریستوف کلمب همین کارو کرد دیگه. یه مقدار آذوقه ورداش گذاشت توی کشتی که حالا میریم این جهتی بمیشیم. در صورتی که در تمدن اسلامی وقتی ما بررسی میکنیم به یک دانشمندی میرسیم به نام الحسن. من خواهشم از شنوندگان از این است که برن تو اینترنت بزنن الحسن، جغرافیدان بوده.
خب
ایشون بر اساس محاسبات ریاضی و جغرافیایی پیش بینی کرده بود که در اون ور آبها سرزمینی است که برای ما که اینجا هستیم ناشناخته است. کریستوف کلمب بر اساس اطلاعاتی که از الحسن گرفته بود جهت حرکت خودش رو تنظیم کرد و شروع کرد به یک سفر بسیار مهم و بعدش هم آمریکا به این ترتیب کشف شد. یا شما وقتی که میبینید حاصل آمیخته شدن تمدن و فرهنگ اسلامی و ایرانی دانشمندان بزرگی مثل خیام نیشابوری که الان 500 تا مسئله ریاضی ایشون داره که هنوز هیچ کس نتونسته حلش بکنه. مسائل خیام معروفه، اون ریاضیدان ها میدونه. خیام 500 تا مسئله ریاضی در زمان خودش طرح کرده، به دنیا ارائه کرده، گفته بفرمایید حلش کنید. تا این لحظه که بنده در خدمت شما هستم کسی نتونست حلش بکنه. یا مثلا فرض بفهم ابن سینا که انگلیسی هاش میگن اوسینا. خب این حاصل کیه؟ حاصل یک تمدن ایرانیه یا حاصل یک تمدن اسلامیه یا نه حاصل آمیزه. تمدن اسلامی ایرانیه. از این قبیل ما خیلی داریم. خوارزمی. یا نگاه کنید اختراعاتی که مسلمون ها کردن، مثلا ساعت از اختراعات مسلمون هاست، صابون از اختراعات مسلمون هاست، خیلی مسائل مختلف. ما در کتاب های تا تاریخی میبینیم که مسلمان ها کتابخانه های بسیار زیادی داشتن که در هر کدام از این کتابخانه ها حداقل میانگین 80,000 کتاب وجود داشته که در جنگ های صلیبی این مسیحی ها که اصلا با علم و دانش هم روبرو نشده بودن، اصلا نمیدونستن کتاب چیه، علم چیه، دانش چیه، کتاب ها رو میداختن تو آتش گرم میشدن.
عجب.
به جای هیزم. اما حالا وقتی ما این رو سر کلاس به دانشجو میگیم، بعضی میگه خب من اونم که رستم و بعد پهلوان، خب اجداد ما این گونه بودن، آفرین، دستشون درد نکنه، خیلی آدم خوب بودن. ماها چی
داشتیم؟ چرا داشتیم حساب نیست.
ما چرا به این روز گرفتار شدیم؟ ما چرا به این روز گرفتار شدیم؟ به خاطر این است که حاکمان اسلامی از علم و دانش و عقلانیت دور شدند، رفتند به سوی جاهلیت، یعنی عقبگرد کردن واقعا به سوی جاهلیت.
که حالا این بحث جاهلیت هم بحث مهمیه، باید به صورت مفصل بهش بپردازیم. واقعا داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه، و حالا باید مفصل در موردش صحبت کنیم که چرا ما که دایره دار این هستیم که از یک تمدن اسلامی و یک تمدن کهن ایرانی برخوردار بودیم، حالا به صورت ویژه یک تمدن اسلامی، چرا الان از خیلی از کشورهای غربی عقب هستیم. راجع به این مفصل صحبت میکنیم آقای دکتر موسوی. خیلی برام جالب بود که داشتم فکر میکردم که ما کریستوف کلم رو خیلی خوب میشناسیم، ولی الحسن بود فهمودین؟ ولی الحسن رو مثلا اسمش رو اول خودم اولین باریه که در این برنامه دارم از زبان شما میشنوم و این خیلی جای تأسف داره. پس باز باید کندوکاف کنیم که چرا تمدن اسلامی متاسفانه در اوج شکوه خودش باقی نموند. همه چیز در اینجا شنیده میشه به روایت اول شخص.
به روایت اول شخص.
سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام در ایران.
به روایت اول شخص.
مردم ایران قبل از دوره ساسانی ها مخصوصا اشکانی ها تعصبی را که به مذهب نداشتن. بعضی ها اینا زردشتی بودن، بعضی غیر زردشتی. در وزیر بابه ها سخت زره ساسانی ها آمد که خودش از خانواده روحانی و خانواده موبد بود، با یک سمحزیری فوق العاده شدیدی دید سرطبش را با زور کمشید به مردم ایران تحلیل کرد، آخرش هم تحلیل نشد. اینها هر میان میشینن تو مجلات تو میبیسن به این که اسلام به زور به ایران تحلیل شد. وای وای، در صورتی که تاریخ میگوید دین زرتشت را اردشیر باباخان به زور تحلیل کرد ایران، آخر دین رسمی بود، بود زیاد بود، مسیحی زیاد بود، بودایی در مشرق ایران در همون وقت زیاد بود، زرگانی زیاد بودن، مزدکی بودن، ماهری بودن، سرکیومرسی بودن، و دقیقه هم این موبدها که تسلط عجیبی بر شهار ایرانی داشتن، دقیقه هم اینها با مذاهب دیگر به خشونت رفتار میکردن که حق نباش دنیا نشون نمیدهد مذهبی، یعنی پیروان یک مذهبی، روحانیین یک مذهبی به اندازه موبدها را به انواع سایر مذاهب فشار آورده باشند. حتی در عقیده من انکلیسیون مسیحی تفریش عقاید مسیحی به پایه موبدهای ایرانی نمیرسید. تمام این محققین گفتن زردشتیها موبدهای زردشت یکی از دروغ بود ترین مردم دنیا بودن، یکی از دروغ ساز ترین مردم دنیا بودن. اینها کارشون جنر بودن، تحریف بودن، حتی عرصای زمان ساسانی را خودشون از میان بودن برای این که عرصایی بسازن که عرصا بتواند با عقاید اسلامی و توحید اسلامی هماهنگی داشته باشد. کریستنسن میگوید این حرف دروغ است که گفتند این که اسلام آمد کارو از کتاب های ایرانی ها سوزان کدام کتاب های ایران داشت احضاب بسوزانند؟
به روایت اول شخص.
از اینکه همراه ما از طریق رادیو جوان و برنامه به روایت اول شخص از گروه اندیشه این شبکه رادیویی هستید ازتون متشکرم. یه ضرب المثلی رو در خدمت جناب آقای دکتر موسوی میخوام عنوان کنم که شاید ضرب المثلی باشه که شما هم ازش استفاده میکنید. آقای دکتر موسوی، بارها گاهی خودم این رو ازش بارها استفاده میکنم و اونم اینه که میگن آقا از ته خونه بلند میشه. شما وقتی که عزت و احترام داشته باشین، به داشته هاتون ارزش بذارین، قطعاً دیگران هم این داشته ها رو میبینن. متاسفانه احساس میکنم که اگه یه جورایی از تمدنمون فاصله گرفتیم یا دیگه مثل دوران گذشته و اوایل شکوهی نداره، شاید دیگه این آقاه از ته خونه بلند نمیشه و یه جورایی خودمونم باور داریم که ما یه چیزی کم داریم از مثلا کشورهای اروپایی و غربی.
ما از کشورهای اروپایی نه تنها چیزی کم نداریم، بلکه خیلی چیزهای اضافه تر از اونها هم داریم.
چرا پس هیچی معلوم نیست؟
آمریکا چرا آمریکا شد؟ یه سواله. استعدادهای درخشان آمریکایی آمریکا رو آمریکا کردن؟ یا نه؟ اینکه اینها تونستند مغزهای متفکر اندیشمندان مختلف را از سراسر کشورهای دنیا جذب بکنن و مدیریت کنن،
همین گزینه
این آمریکا رو آمریکا کرد. الان ببینید اصلا مدیریت آمریکا مطرحه در دنیا که چگونه اینا تونستن به اندیشمندانشون توجه کردن. یعنی گفتن آقا جون شما بیا اینجا بشین، فقط فکر کن، بنویس، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنی، هر چی بخوای بهت میدیم. الان هم دارن همین کارو میکنن. شما ببینید چرا کشورهای غربی دانشمندان مختلف رو بورس میکنن برای دکترا و فوق دکترا؟ میگن آقا شما بیا اینجا، ما منتتون رو میکشیم، همه امکانات هم به شما میدیم، یه سری مزایا و حقوقهای خیلی خیلی خوب هم به شما میدیم، شما هر موقع هم خواستی برگرد کشورتون. اصلا اینا میخوان که برگردن، اینا دوست دارن اینا بیان اینجا آشنا بشن برگردن، چون وقتی برمیگردن شرکت هاشون دنبال یه رابط هستن که اینها رو ربط بده به شرکت های اون کشور.
عجب.
چه حلقه بهتر از اینی که اومدن این فرد رو اینجا یه مدتی رو مغزش کار کردن و فکر مثبتی از خودشون ایجاد کردن، میگه خب حالا که ما میخوایم یه مناسبات خاص تجاری داشته باشیم، چرا با اون کشوری که من توش درس خوندم نداشته باشیم؟
یکی از دلایل فرار مغزها، دلایل فرار دانشی هم که وجود داره، در واقع میشه گفت که همین حاکمانی بودن و مسئولینی بودن که در این تمدن حضور دارن. اونا میان مغز متفکر سرزمین ما در تمدن اسلامی رو میبرن، روش کار میکنن، دانش و اساره فکرش رو میگیرن، در صورتی که ما اینور به جوانمون در حیطه سرزمین های اسلامی توجهی نمی کنیم. آیا مدیریت جزء اصول تمدن نیست؟ گسترش یک تمدن؟
دقیقاً. چون اصلا مدیریت به عهده کیه؟ مدیریت به عهده حاکمان بوده در طول تاریخ، همیشه بوده، الان هم هست و در آینده هم خواهد بود. اینکه حاکمان مدیریتشون رو بر اساس خودکامگی علمی و فرهنگی و اخلاقی و آموزشی پایریزی کردن، یعنی چی این حرف؟ یعنی که اومدن بله قربانگوها رو دور خودشون جمع کردند و کسانی که از اونها انتقاد میکردند رو دفع کردند. این شد که الان حکومت‌های اسلامی در سراسر دنیا اصلا رنگ و بویی از تمدن اسلامی نداره. و اینکه من کسی رو به خاطر اینکه او یک فرد میلیاردر هست تعریف و تمجید بکنم، یا مثلا جلوش خم و راست بشم، یا چون مقامش بالاست، یا اینکه فرضاً چون نفوذ بالایی داره، این خودکامگی ها شد که تمدن اسلامی در واق فروپاشی عظیم خودش رو آهسته آهسته شاهد بود. یعنی حاکمان ما اومدن به سمت قرآن و جملات پیامبر رو آوردند، قدرتی بسیار عظیم ذخیره کردند و به تدریج از همین منبع نورانی فاصله گرفتن و ضعیف شدن.
بله.
این باعث شد که مشکلات مختلفی رو ما الان در دنیا در بین مسلمان ها میبینیم، چون واقعا اون بحث تمدن و فرهنگ اسلامی در دنیای اسلام کمرنگ شده. من یه دفعه به یکی از اون آقایانی در مسجد الحرام میگفتم، عربم بود، خب میدونید اونا بعد از هر نماز قرآن رو دستشون میگیرن قرآن حفظ میکنن، خیلی از این رسمه. بعد به عربی بهش گفتم که ببخشید شما این قرآن رو که میخونید به معنیشم توجه میکنید؟ میفهمید؟ این که زبان مادری شماست، این که قرآن میفهمد که الا لعنت الله علی القوم الظالمین؟ آیا ما با ظالمین، ما مسلمان با ظالمین در جنگ و مبارزه پیامبر اسلام کار رو میکرد؟ نه. این که ما میبینیم که پیامبر اسلام توصیه میکند من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، هر کس شب تا صبح راحت بخوابد و در فکر رفع مشکلات مسلمان ها نباشد، نماز شبش هم بخونه، فلیست به مسلم، مسلمانی که نماز شب خونده اما مسلمان نیست. قرآن میفهد یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی واقعا ایمان بیارید. ما الان شاهد این قضیه هستیم که در دنیای اسلام فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی هر روز کمرنگتر و کمرنگتر شده. چرا؟ به خاطر این است که ما از عقلانیت دور شدیم، از اندیشه دور شدیم، از قرآنی که ما را سفارش می کند به اندیشیدن دور شدیم، از احادیث پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که ما را توصیه می کند به هرچه بیشتر و بهتر و عمیقتر اندیشیدن دور شدیم. وضعیتمون اینطوری شده، مثل این است که یه فرد نابینایی داره همینطور میره. خب علم نور است، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، کسی که چشمش نور نداره یا اینکه اصلا در تاریکی داره قدم میزنه، خب این به مقصد نمیرسه. ما اگر هرچی بیشتر به عقلانیت رو کنیم به همان نسبت از خودکامگی دور میشیم، به همون نسبتی که ما از عقلانیت دور بشیم به خودکامگی نزدیک میشیم.
خب اگه از خودکامگی بخوایم دور بشیم دیگه منفعتی و لذتی که هفته پیشم در موردش گفتیم نصیب ما نمیشه، ما میشیم مثل بقیه مردمی که شاید مثل رعیت در کنار ما دارن زندگی میکنن.
این فکر اشتباهه. نکنید مگر کسی که الان قدرت رو به دست میگیره، هر کجا در طول تاریخ ما دیدیم و الان هم داریم میبینیم، کسانی که قدرت رو به دست میگیرن شب راحت میخوابند؟ کسانی که ثروتمندن، میلیاردرند، اینا آرامششون بیشتر معمولا؟
نمیدونم که... چون هیچ کدوم از این صفتها رو نداریم.
مگر اینکه ثروت رو از راه حلال به دست آورده باشن و در راه حلال هم استفاده کنن. اما خیلی موقع اینطور نیست دیگه. یه فرد میلیاردر خواستگار میاد برای دخترش میگه که نکنه که مثلا این برای ثروتم اومده، چون خودش خودکامه است فکر میکنه همه خودکامن، چون خودش فقط به فکر خودشه فکر میکنه همه به فکر خودشونه. این خودکامگی ها از انواع و اقسام مختلفی که ما در دنیا میبینیم و در طول تاریخ میبینیم، اینها صدمات بسیار زیادی زدن و از جمله صدمات بسیار مهمی که ما شاهد اون هستیم این است که متاسفانه نسل های بعدی ناامید میشن،
چون علم ارزشی شاید براشون میبینن نداره توی جامعهشون. ما حالا راجع به این صحبت میکنیم باز هم به روایت اول شخص آقای دکتر موسوی، اختصاصا میخوایم راجع به علم صحبت بکنیم، چون این موضوعیه که گاهی شما البته بیشتر در جمع دانشجویان و اهالی علم هستید، ولی خیلی مواقع حسرت میخوریم که میبینیم خیلی چیزها ریشش در تمدن اسلامی بوده اما الان همه به عنوان کشورهای غربی و اروپایی و پیشرفتایی که اونها به دست آوردن میشناسن و کاملا این دستاوردهای ما در سایه دستاوردهای اونها قرار گرفته. چه شد که ما داشته هامون کم کم در سایه داشته های آریتی کشورهای دیگر قرار گرفت؟ متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید در برنامه به روایت اول شخص از رادیو جوان گروه اندیشه. حضور ارزشمند حجت الاسلام جناب آقای دکتر سید ابوالحسن موسوی، دانش آموخته فقه و مبانی حقوق و علوم قرآن و حدیث رو هم در این برنامه داریم. با آقای دکتر موسوی در مورد علم صحبت میکردیم و اوایل صحبتمون راجع به این صحبت کردیم که کریستوف کولوم آمد و سرزمین ناشناخته ای رو به جهان معرفی کرد، سرزمینی که الان در صدر قرار داره از نظر علمی، تکنولوژی، رفاهی و حتی مدیریت فرار مغزها. و در کنارش کریستوف کولوم داشته هاش رو با استناد تاریخی که آقای دکتر موسوی از آن دارند، از شخص دیگری به نام الحسن آریه میگیره، اما ما کمتر از شخصی به نام الحسن آریه میگیره اما ما کمتر الحسن رو میشناسیم و بیشتر کریستوف کولوم در جهان برای ما شناخته است. چرا؟ چه اتفاقی افتاد آقای دکتر موسوی که انقدر علمهای ما رو به آریه بردند، یا حتی بهتر میتونم بگم سرقت کردند، به نام خودشون زدند؟ حتی الان در عصر حاضر ما در کشور خودمون هم میبینیم گاهی داشته‌هامون رو کشورهای همسایه به نام خودشون میزنند، از فرهنگمون گرفته تا نام شاعران و دانشمندانمون گرفته. شاید ما فقط یک ابو علی سینایی داریم که هنوز کسی نتونسته به انحصار خودش در بیاره.
علت این که اینها این کار رو کردن به خاطر این که اینها آمدند تبلیغات وسیعی کردن. یه ضرب المثل هست در زبان انگلیسی، میگن اگر ما 10 دلار داشته باشیم، 9 دلار اون رو در مورد تبلیغات صرف میکنیم. اگر ما 10 دلار داشته باشیم، 9 دلار رو در تبلیغات صرف میکنیم، 1 دلار رو سرمایه میکنیم. این تو بحث فرهنگی هم اجرا شد. یعنی نامدن تا اونجایی که تونستند هر چه که از افتخارات علم بود رو تبلیغاتی به نام خودشون ثبت کردند و به دنیا معرفی کردند. یعنی شما الان ببینید تمام افتخاراتی که مسلمان ها پایگزار اون بودن الان به نام دیگران. ما در تاریخ از جابر ابن حیان میبینیم که پدر علم شیمی لقب داره. ایشون یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده. تاریخ داره میگه این رو، ما نمیگیم. خب الان ببینید علم شیمی به نام کیه؟ به نام جابر ابن حیان اصلا در دنیا مطرحه؟ نه. الان داروسازی یا بحث پزشکی یا بحث مهندسی، بحث ریاضی، بحث جغرافیا، بحث الکترونیک، بحث هسته‌ای، بحث ارتباطات و فضا، همه اینها میبینیم که به نام غربی ها داره ثبت میشه.
چرا علم اینقدر بین اونها ارزشمنده و متاسفانه بین کشورهای تمدن اسلامی علم خیلی ارزش و جایگاهی نداره و بیشتر به سمت اون مجیزگویی میره که با روح اسلام کاملا منافات
این به خاطر این است که حاکمان تمدن‌های اسلامی رو آوردند به میدان دادن به چاپلوس‌ها، بله قربانگوها و کسانی که در واقع از کلمات و جملات استفاده می‌کردند که این حاکمان خوششون می‌اومد و از کسانی که به یه شکلی نقاط ضعف رو مطرح می‌کردند تا
آزاد مرد بودن، در
آزاد مرد بودن، جوان مرد بودن، می‌خواستن اصلاحاتی انجام بدن در اجتماع خودشون، خیلی نرم و لطیف بدون هیچ تنشی، از اونها استقبال نمی‌کردند بلکه اونها رو طرد می‌کردند. این شد که تمدن اسلامی رفت به سمت، به قول فرموش شما، مجیزگویی یا میدان دادن به انسان‌های چاپلوس. الان شما ببینید در کشورهای مختلف در طول تاریخ هر گروهی که رو آوردن به اتحاد پیروز شدن، هر گروهی که از اتحاد دور شدند شکست خوردن. یه فرموله که ما در طول تاریخ میبینیم، اصلا ربطی به دین و آیین انسان ها نداره. اتحاد رو چه چیزی از بین میبره؟ خودکامگی مسئولین و حاکمان در طول تاریخ. یعنی نمونه شما در ایران داریم، ایرانی ها در جنگ قادسیه اصلا انگیزهی برای جنگیدن نداشتن. از که در جلسه گذشته که ایرانی ها آن برخورد نظامی که در شأن یک امپراتوری باشه رو نشون ندادن. چرا؟ چون میگوند آقا ما میریم میجنگیم و بعد کیفش آقایون میکنن. این بود که تمدن